أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي ألا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وأزم في أركانه فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. سئل علي بن موسى عليه السلام عن خيار العباد فقال الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا وإذا ابتلوا صبروا وإذا عتوا شكروا وإذا غضبوا عفوا. آخرین روز ماه صفر است، مصادف با شهادت سامن الائمه علی ابن موسی علیه افضل التحیه و الثناء. خدای تبارک و تعالی به ما و شما این توفیق رو عطا نموده که کنار مسجع شریف خواهرش فاطمه معصومه سلام الله علیها امروز رو به سوگ و عزای اون امام عزیز بنشینیم، امامی که 55 سال زندگی با برکتش، 35 سال کنار پدر و 20 سال دوران امامت، حوادث بیشمار و وقایع فراوانی رو در درون خود دارد. من عرایزم رو امروز در دو قسمت تقدیم شما می کنم. قسمت اول یک ترسیم خلاصه و مختصری از زندگی امام در 4 بخش و 4 عنوان دوران امامت امام و حوادث اون رو خیلی خلاصه عرض می کنم. و قسمت دوم یک حدیثی که اول عرایزم خواندم از اون امام خدمت شما معنا می کنم. شما می دانید ائمه ما غیر از امام زمان ارواحنا فداه خود حدود 250 سال در جامعه امامت داشتند، یعنی از سال 11 هجری که آغاز امامت امیر المؤمنین است تا سال 260 که وفات امام عسکری است، حدود 250 سال حضور ائمه به عنوان امامت در جامعه بوده است. این 250 سال شرایط متفاوته. زمان امام حسن، زمان امام حسین، زمان امام صادق، هر زمانی یک نوع رهبری و یک نوع امامت رو می طلبد. من در زمان امام هشتم علیه السلام 4 عنوان رو خدمتتون عرض می کنم، ببینید شرایط اون زمان چگونه بوده است و امام علیه السلام در این شرایط چگونه نقش رهبری خود رو ایفا کرد. وقتی پدر بزرگوارش به شهادت رسید امام 35 سال داشت، کرسی امامت به امام هشتم رسید، اما اولین مشکلی که اینجا بروز کرد چیدگی قضیه امامت است بعد از موسی بن جعفر، که فرقه واقفیه و عده‌ای درست شدن گفتن امام 7 تا بیشتر نبوده، موسی بن جعفر آخرین حجت خداست، همون کسی است که قیام می‌کند دنیا رو پر از عدل می کند و دیگه پس از او امام وجود ندارد. این اولین مشکلی بود که بروز کرد. لذا من روایت دیدم موسی بن جعفر یه روز امام رضا نشسته بود در سن کودکی. امام رضا موسی بن جعفر فرمود ویل لمن ظلمه، وای بر کسی که به این پسر من ظلم کند. من ظلمه کمن ظلم علی ابن ابی طالب، هر که به او ظلم کند گویا به علی ظلم کرده. من جهده امامته، هر کس امامت این فرزند منو منکر شود گویا امامت امیرالمؤمنین رو منکر شده. این جمله ساده ای نیست، این دلیل دارد، چون دقیقاً همانطور که بعد از رحلت رسول خدا امامت امیرالمؤمنین برای عده‌ای مورد سوال واقع شد، همین مشکل به ابعاد وسیع‌تر برای وجود مقدس امام هشتم پیش اومد. با این تفاوت که بعضی از خیشان، بعضی از برادران امام هم متاسفانه در این قضیه بی تقصیر نبودند. راوی میگه آمدم خدمت امام رضا علی ابن اسبات است، گفتم آقا برادر شما ابراهیم ابن موسی میگه بابام زنده است، موسی ابن جعفر قیام میکند، امامت شما رو منکر است، عده‌ای مرید دور خودش جمع کرده. میگه دیدم امام سرشو پایین انداخت، فرمود همانطور که برادران یوسف نسبت به او اون حقش رعایت نکردند، بعضی از برادران و خیشان منم اینطور هستند. بعد فرمود پدرم موسی بن جعفر رو من خودم کنار جسدش بودم، این چه حرفیست ابراهیم ابن موسی میزند؟ ببینید شما قضیه از کجا شروع شده، قضیه از کجا نشأت گرفته که ابو جریر قمی میگه رفتم خدمت امام رضا سلام کردم، گفتم آقا بین مردم یه چیزی مشهوره. امام فرمود چی مشهوره؟ گفتم مردم میگن پدر شما موسی بن جعفر از 4 پیغمبر 4 سنت دارد. روایت تو کافیست. 1 از موسی ترس از دشمن، 2 از یوسف زندان، 3 از عیسی زنده بودن، و 4 از پیغمبر آخر الزمان قیام با شمشیر و اینکه یک روزی ظهور می کند. امام فرمود دروغ می کند، پدرم از دنیا رفته، او رو به خاک سپردند، پدرم زنده نیست مثل عیسی، قیام نمی کند اونطور که مردم میگن. اینا شایعه است. با این که ابو جریر خودش یه آدم فهمیده ایست، اینقدر شایعه قوی بوده که به امام عرض کرد آقا تقیه نمی کنید، ملاحظه نمی کنید، حقو بگید، من طاقتشو دارم، تحملشو دارم. فرمود ابو جریر چه تقیه ای؟ امام منم، حجت خدا منم، پدرم از دنیا رفته. این اولین مشکلی بود که زمان وجود مقدس امام رضا بعد از شهادت پدرش بروز کرد. انکار امامت و به اشکال مختلف. زید برادر ایشونه در بغداد یه قائله‌ای به پا کرد، آتش افروزی به راه انداخت که معروف است به زید النار، یعنی زید آتش افروز. وقتی آوردنش خدمت امام رضا، امام به او فرمود برادرم چه میکنی؟ تو باید تابع من باشی، پیرو من باشی، من امامم، من حجت خدام. بعد بهش فرمود فکر نکنی چون فرزند موسی بن جعفر هستی به صرف همین بهشت میری، عملت باید درست باشه، تقوات باید درست باشه. خب حالا شما نگاه کنید، از ناحیه بعضی برادرا، از ناحیه بعضی مال پرستا مثل علی ابن ابی حمزه، از ناحیه مردمی که سرگردان بودن، عبدالله ابن مغیره واقفی مذهبه، میگه من مانده بودم، گیر کرده بودم، آمدم مکه، رفتم کنار خانه خدا، این سرم گذاشتم به دیوار خانه خدا، اشک ریختم، گفتم خدا تکلیف ما رو روشن کن، موسی بن جعفر از دنیا رفته، هر کسی یه داعیه‌ای دارد، یکی میگه من امامم، یکی میگه موسی بن جعفر زنده است، یکی میگه امامت تمام شد، این چه وضعی است؟ میگه همینطور که اشک میریختم گفتم خدایا خودت راه نمایی میکن، خودت راه رو بهم نشان بده. میگه یه وقت به دلم افتاد بلندشم بیام مدینه، گاهی انسان بهش الهام میشه، یه چیزهایی بهش افاضه میشه، بلند شدم آمدم مدینه، رفتم در خانه علی ابن موسی رضا در زدم، خادم آمد گفت امام میفرماید عبدالله ابن مغیره خوش آمدی. گفتم این یه دلیل، اسم منو آقا فرمود، عبدالله ابن مغیره خوش آمد. رفتم داخل منزل نشستم، فرمود عبدالله خدا حاجت تو مستجاب کرد، سر به دیوار خانه کعبه گذاشتی. گفتم این دو علامت. بعد فرمود عبدالله به دین حق راه نمایی شدی، از خدا خواستی به تو حق و نشان بده. گفتم آقا نجاتم دادید، از واقفی بودن دست برداشتم و به امامت اون امام بزرگوار معتقد شدم. این یکی از مشکلاتی بود که زمان علی ابن موسی رضا علیه السلام خودشو نشان داد. و مرحوم کلینی در کافی شریف روایات و تواریخ متعددی رو نقل میکند در این رابطه، و به همین دلیل طولانی ترین مباحث رو درباره امامت ما از علی ابن موسی رضا داریم. ببینید چقدر روایات داریم از ایشون. فرمود الامامتو اعظم شأنن من ان تناله عقول الناس، امامت بالاتر از این حرف هاست که مردم بخوان تعیین کنن، دست انتخاب مردمی باشد. الامام اعلم الناس، احلم الناس، اتقى الناس، البدر المنیر، السراج الظاهر. فرمود امامت یه مسئله ساده ای نیست، روایت تو کافیس خیلی هم مفصله. فرمود ابراهیم بعد از این که خلیل شد، نبی شد، تازه خدا مقام امامت رو بهش داد. مسئله ای نیست که به دست مردم باشد. این یکی از نکات مهمی است در زمان امام هشتم، مسئله تردید در امامت ایشون که بخش عمده ای از وقت امام رو همین مسئله گرفت، تثبیت امامت، ثابت کردنش. حسین ابن عمر واقفی مذهب است، میگه من پدرم وقتی از دنیا میرفت، اینا معلوم میشه افراد زرنگی بودن، 7 سوال به من داد، گفت اگر موسی بن جعفر از دنیا رفت کسی گفت من امام هستم، این 7 سوال رو میبری، 6 اگه جواب داد، 7 پاسخ نداد، اون امام است، اون حجت خداست. میگه بعد از این قضايا رفتم خدمت علی ابن موسی رضا، تا رفتم خدمت آقا سوالات رو مطرح کردم، امام هم 6 رو پاسخ داد، هم راجع به 7 همونطور که پدرم گفته بود نظر داد، و از اینجا متوجه شدم ایشون امام است. لذا بعضی ها در امامت ایشون به دلیل مال دنیا، مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی، به دلیل شایع کردن زنده بودن موسی بن جعفر، به دلیل اینکه ایشون اولاد نداشت، امام رضا 45 سنش بالا بود، 46 47 هنوز اولاد نداشت. بعضیا نوشتن آقا اگه شما امام بودی تا حالا قبول داشتیم، حالا قبول نداریم، چون شما فرزند نداری. به ما گفتن امام کسی است که فرزند داره، امام کسی است که فرزندش هم امامه، لااقل اینه، اگر اسامی ائمه‌رم رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، بیان کرده اگر شما هشتمین امامی پس کو فرزندت. و این قضیه امام جواد خیلی قضیه مهمی است. راوی ابو عماره است. این داستانو خوب عنایت کنید تا من برگردم به ادامه است. میگه من میرفتم مکه توی منطقه ای با موسی بن جعفر علیه السلام هم منزل شدیم، همراه شدیم، اونجا نشستم، من سلام کردم خدمت موسی بن جعفر علیه السلام، عرض کردم یا ابن رسول الله، من بچه بودم، کوچک بودم، با پدرم عازم حج بودیم تو همین منطقه خدمت پدرت جعفر ابن محمد علیه افضل التحیه و الثنا. خدمت پدرت امام صادق رسیدیم. بابای من اون موقع از پدر شما امام صادق پرسید حجت خدا پس از شما کیه؟ شما اون موقع کوچک بودی، پدر شما شما رو معرفی کرد. حالا همین سوال رو من از شما دارم، الان بعد از شما حجت خدا کیست؟ ایشون میگه موسی بن جعفر نشسته بود، بچه هاشم دورش. فرمود اینا رو میبینی؟ اینا همه فرزندان منن. موسی بن جعفر پر اولاد بود، اینا همه فرزندان منن، ولی هیچ کدام امام بعد از من نیستند. یه وقت دیدیم یه آقازاده ای آمد سلام کرد، فرمود اینو میبینی؟ هازا سیدهم اعلمهم، این آقای همه اینهاست، بزرگتر از هم، عالمتر از همه اینهاست، حلیمتر از همه اینهاست، حجت خداست، ایشون امامه. درست شد؟ بعد یه جمله ای فرمود، فرمود این آقازاده یعنی علی ابن موسر رضا یه ویژگی دارد که بقیه ندارن. چیه این ویژگی؟ یه خصوصیتی دارد که بقیه ندارن. چیه اون خصوصیت؟ موسی بن جعفر به این شخص فرمود فرزندم علی ابن موسی، از نسل او کسی به دنیا می آید غوث و هذه الامه، عامل نجات این امت است، قیاس این امت است، شخصیتی است که اون شخصیت حجت خدا پس از علی ابن موسی رضاست. اون موقع موسی بن جعفر راجع به امام جواد اینو فرمود. اون موقع وقتی هم امام جواد به دنیا اومد، خود علی ابن موسی رضا در روایت دارد فرمود این فرزندم شبیه موسی بن عمران است، شبیه عیسی بن مریم است، به ابی انت و امی، پدر و مادرم به قربان او شهید می شود و ملائکه آسمان براش عشق می ریزند. ادهیم امامت ایشونو به خاطر امام جواد قبول نداشتن چون متولد نمی شد. وقتی هم متولد شد بعضی ها انقدر دقت کردن، بعضی ها انقدر بگیم کج سلیقگی کردن، گفتن ایشون فرزند امام رضا نیست. روایت هست تو مکاسب هست جای دیگه هم. گفتن ایشون فرزند امام رضا نیست. امام هشتم شهید شد، اولین امامی که در سن کودکی به امامت رسیده امام جواد، گفتن آقا کودکه نمیتونه امام باشه. اینا مشکلاتی بود که زمان علی ابن موسی رضا بود. پس یک موضوع مهم در زمان امامت 20 ساله امام رضا تردید در امامت ایشونه، که عرض کردم از سه ناحیه شروع شد، از ناحیه مال پرستان، از ناحیه کسانی که شایع کردن موسی بن جعفر زنده است، از ناحیه کسانی که چون ایشون فرزند نداشت منکر امامتش بودن، و لذا این یک موضوع مهم است. حالا متوجه میشید اون جمله‌ای که موسی بن جعفر فرمود معناش چیه؟ فرمود هر کس امامت او رو منکر شود، امامت علی ابن ابی طالب منکر شد. این تشابه بین امیرالمومنین و علی ابن موسی رضا از همین جهت است که همانطور که امیرالمومنین در بحث امامت مظلوم واقع شد، علی ابن موسی هم واقع شد. این یک. نکته دوم دقت بفرمایید، من چهار عنوان رو قرار شد براتون بگم در دوران امامت امام رضا. نکته دوم حمایت از شیعه ها، دستگیری از شیعه ها، کمک به مستمندان شیعه، پاسخگویی به سوالات و شبهات. اینم یک دیگر از مباحثی است که زمان امام هشتم خیلی گسترده است. راوی موسی بن سیار میگه ما وقتی علی ابن موسی رضا رو می آوردیم ایران، نزدیکی های شهر طوس که رسیدیم یه جنازه رو داشتن تشییع میکردن، یه وقتی دم امام هشتم پیاده شد، رفت این صورت مبارکش رو گذاشت به سینه این جنازه و فرمود ابشر که بالجنه یا فلان ابن فلان، فلانی با اسم صدای زد، بشارت باد بر تو بهشت، لا تخف و لا تحزن، نه بترس نه محزون باش، اهل بهشتی، ما با تو هستیم، تو با ما هستی، کنار ما هستی. گفتم آقا شما که اینجا نبودید، اولین سفرتونه، مگه مردم طوس رو میشناسید؟ چجور این آقا رو به اسم صدا زدید؟ چجور کنار بدنش رفتید، صورت به سینش گذاشتید؟ فرمود موسی ساکت باش، تو نمیدانی اعمال شیعه های ما رو صبح و شب پیش ما میارن، صباحاً و مسا، ما تمام اعمال شیعیانمون رو خبر داریم، هر کجای دنیا باشند از اعمالشون اطلاع داریم. آقا این مسئولیت من و شما رو سنگین میکنه، این مسئولیت من و شما رو حساس میکند. اگر اون عالم بزرگ 60 سفر رفت زیارت علی ابن موسی رضا، تو هر سفری هم دعاش این بود آقا تو را به مادرت زهرا قسم، اون سجایی که قول دادی میای به دیدن زوارت، اون سجا بیا به دیدن من. سال 60 سفر 60 آقا رو خواب دید، فلانی دیگه نیا، میخواییم بیاییم به بازدیدت، میخواییم بیاییم به در واقع عیادت و ملاقاتت. ایشون فرمود امسال دیگه سال آخر عمر منه، چون امام به من وعده داد و همون سال از دنیا رفت. او رو خواب دیدن، گفتن دلت میخواد به دنیا برگردی؟ گفت آره. گفتن برا چی؟ گفت برای این که بازم برم سفر علی ابن موسی، زیارت علی ابن موسی رضا. چرا؟ گفت برای این که به تعداد سفرهایی که رفته بودم 3 برابر امام به دیدنم اومد، برای این که بیشتر امام رو تو عالم برزخ ببینم، دلم میخواست بیشتر کنار حرمش حضور داشتم و عرض ارادت میکرده. پیروی از امام. یه عده از شیعه ها این تاریخ رو خوب گوش بدید، آمدن دیدن امام رضا، چند روز، مرحوم کلینی نقل میکند، مجلسی هم در بهار دارد، چند روز پشت سر هم میرفتن، آقا اجازه ملاقات نمیداد. یه روز گریه افتادن، به آقا بگید ما اومدیم تو این شهر دیدن شما، چند بار خدمت رسیدیم، ما رو به حضور نپذیرفتید. فرمود بیان. وقتی آمد یه نگاهی بهشون کرد، فرمود میدونید چرا شما رو به حضور نپذیرفتم؟ میدونید چرا چند روز تو این شهر معطل هستید و نتونستید منو ببینید؟ برای این که شما حرفای ما رو میشنوید اما عمل نمی کنید، برای این که به برادرانتون رحم نمی کنید، برای این که حقوق شیعیان و حقوق علاقمندان به اکتب اهل بیت عصمت و طهارت و رعایت نمی کنید. عمل، تقوا. خود امام هشتم به بزنطی فرمود، بزنطی شب مهمان ایشون بود، غذا خورد خانه امام، اونجا استراحت کرد، حتی میگه امام با دست مبارکش این ملحفه رو انداخت رو من، تره علی الملحفه، هم مهمانم کرد، هم مرکبش رو برام فرستاد، سوار شدم آمدم خانهش، هم شب منو نگه داشت، هم بستر ایشون، خانه ایشون خوابیدم، خود امام با دست مبارکش ملحفه رو من انداخت. وقتی از اتاق میرفت بیرون فرمود بزنطی یه چیزی بهت بگم، جدم امیر المؤمنین رفت ملاقات سعسعت ابن سوهان. سعسعه مریض بود، وقتی بلند شد بیاد بهش فرمود سعسعه لا تفتخر به عیادتی، افتخار نکنی بگی علی اومد ملاقاتم دیگه اهل بهشتم، نه ببین عملت چطوره، تو خط ما هستی یا نه. بزنتی مهمان من بودی جای خود، خانه من استراحت کردی جای خود، همه این مسائل. اما اگر اعمالت مطابق ما نباشه، قرآن خواندی، گفت آقا کجا؟ انه لیس من اهلک. خدا میفرماید پسر نوح پسر باباش نبود، لیس من اهلک. امام فرمود ایشون پسر نسبی باباش بود، نوح پدرشه، چرا قرآن میگه لیس من اهلک؟ فرمود برای این که تو خط باباش نبود. بعد فرمود اونهایی که میگن شیعه ما هستن اما اعمالشون مطابق اون کاری که ما انجام میدیم نیست، از ما دور خواهند بود. اعمالمون رو مطابق میل امام، مطابق کلمات امام. دو نفر آقا از مدینه اومدن خدمت امام رضا، این تاریخ رو دقت کنید من عرضم رو جمع کنم. رسیدن خدمت امام رضا در ایران، یکی از اینها از امام سوال کرد یبن رسول الله تکلیف نماز ما چیه؟ ما از مدینه آمدیم اینجا نمازمون شکسته است یا تمام؟ به یکیشون فرمود نماز تو شکسته است، به اون دیگری فرمود تمامه. آقا چرا؟ هر دو با هم اومدیم، از یه شهر اومدیم، هر دو مسافریم، چرا نماز من تمام نماز او شکسته است؟ فرمود برای این که تو برای دیدن امام رضا اومده بودی، واقعا اومده بودی منو ببینی، خب مسافری نماز مسافرم شکسته است. اما این رفیقت اومده بود مأمون رو ببینه، نیومده بود منو ببینه. گفت حالا تا اینجا اومدی یه سرم به امام رضا میزن. اومده بود حاکم ستمگر رو ببینه، کسی که برای دیدن حاکم ستمگر سفر کرده، سفر سفر معصیت، نماز تمامه و در سفر معصیت نماز شکسته نیست. ببینید چقدر دقیقه. دو نفر با هم اومدن از یک شهر به یک هدف، اما انگیزه متفاوته، یکی به خاطر امام است و یکی به خاطر مأمون. ولذا نقش دوم امام در دوران امامت دستگیری از شیعیان، تذکر به شیعیان، تبیین خطای شیعیان. نشست کنار سفره، یه عده از این غلامها و مستخدمها و افراد عادی هم نشستن، یه کسی آمد یا علی ابن موسی تو اتاق سفره انداختیم برای شما، چرا اینجا نشستید کنار این غلامها؟ فرمود مه ساکت باش، ان الاب واحد و الام واحده و دین واحد، پدر و مادرمون یکیست، آدم و حواس، دینمون یکیست، هممون مسلمانیم، اونا انسانن ما هم انسانیم، خدا هم که کار به غلام و عبد و برده ندارد. خدا میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این برخورد امام رضاست با دوستانش، با مستمندان، با غلامانش، با کسانی که دور آقا بودن. اینم نکته دوم. چون میخوام اون حدیثم معنا کنم، اون دو مورد دیگش رو عرض نمی کنم و حدیث رو که اول عرایزم خواندم معنا کنم و دعاتون کنم. صلوات عنایت بفرمایید. آمد یک کسی خدمت وجود مقدس امام هشتم، این حدیث عرض آخر من. سئل علی ابن موسی علیه السلام عن خیار العباد، پرسید یبن رسول الله بهترین بنده خدا کیه؟ آقا تو این جلسات ما باید یک کلمه ایم از ائمه یاد بگیریم. علم چندان که بیشتر دانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چه. باید این کلمات ائمه رو بگیریم و عمل کنیم که اصل عمل است. لیس للانسان الا ما سعا. حالا این حدیث امام، اگر سایر عرایض منم از خاطرتون رفت، این حدیث رو امروز خوب گوش بدید، عمل کنیم و در مکتب علی ابن موسی رضا و کلاس درس امام یه استفاده کنیم کنار حرم شریف فاطمه معصومه سلام الله علیها، پرسید یا ابن رسول الله، یه سوال دارم، بهترین بنده خدا کیه؟ آقا شما از مردم تو خیابون سوال کنید، به نظر شما بهترین آدم کیه؟ هر کسی ممکنه یه تحلیلی داشته باشه. یه آدم مادی اگر از قارون این سوال رو کنی میگه هر که پولش بیشتره، اگر از فرعون این سوال رو کنی میگه هر که قدرتش بیشتره. هر کسی از منظر خودش ممکنه سوال رو جواب بده. امام علیه السلام حجت خدا فرمود بهترین بنده خدا کسیه که 5 تا ویژگی داره. حالا ببینیم اینا در ما هست یا نی. سئل علی ابن موسی الرضا عن خیار العباد، آقا به حالا ببینیم اینا در ما هست یا نی. سئل علی ابن موسی الرضا عن خیار العباد، آقا بهترین بنده خدا کیه؟ فرمود کسی که 5 تا ویژگی دارد. 1، اذا احسنوا استبشروا، وقتی کار نیکی میکنه، خدمتی میکنه، خوشحاله. اگه بار از دوش کسی برداشت و منت سرش نمیذاره، هر وقت چشمش تو چشمش میفته، من بودم کارت رو انداخته، من ضامنت شدم، من برات فلان خانه رو تهیه کردم، نه، فراموش میکنه، فقط خوشحاله، الحمدلله تونستم مشکل یه کسی رو حل کنم. فرمود اولین نشانه بنده خوب اینه، اذا احسنو، نیکی که میکنه، خدمتی که میکنه، خوشحاله، لذت میبره. آقا این خیلی نکته مهمی است، بتونیم بار از دوش مردم برداریم. شیخ انصاری رو خواب دیدن بعضیا، پرسیدن آقا اونجا چی به درد میخوره؟ گفت خیلی چیزا، ولی تا میتانید نان به مردم برسانید، نان مردم رو نبرید. بار از دوش مردم بردارید، بار رو دوش مردم نگذارید. این روایات ماست، این کلمات ائمه ماست. آن شخص به نام قفاری میگه رفتم خدمت علی ابن موسی الرضا در عریض مدینه. عریض از روستاهای مدینه بود. میگه یه کسی از غلامهای خود امام 28 دینار پول از من طلب داشت، خیلی هم اذیت میکرد، هی میامد، هی میگفت، هی پیغام میداد، منم دیگه خسته شدم، گفتم میرم به امام رضا میگم. آمدم، ماه رمضان بود، خدمت علی ابن موسی علیه السلام. امام فرمود حالا بریم منزل افطار کنیم. رفتیم افطار کردیم، عرض کردم آقا گرفتارم، یه مشکلی دارم. دیگه نگفتم چقدر پول و برای چی. و امام میگه دیدم مسیر بحث رو عوض کرد، پرسید از مدینه چه خبر، حاکم مدینه چه میکنه، هی شروع کرد سوالای دیگه کردن. این قفاری میگه من خیلی ناراحت بودم، من برای گرفتن پول آمده بودم، امام چرا بحث رو عوض کرد، چرا رفت توی فاز دیگه، چرا صحبت از بدهی من نمی کنه؟ هیچی نگفت امام. خوب که حرفا تمام شد، گفتم خب لابد آقا نخواسته کمک کنه، خداحافظی کردم، بلند شدم. وقتی بلند شدم فرمود فلانی زیر اون دوشکی که نشستی پولیس، یه امانتیست، بردار مصرف کن. برداشتم آمدم بیرون، حالا تو راه هی دلدل میکردم خدا کنه 28 دینار باشه، آخه من نگفتم چقدر بدهی دارم. آمدم بیرون سری شمردم 1, 2, 3, 4 تا 28، دیدم رو 28 دینار که رسید، امام مرقوم فرموده این 28 دینار برا بدهید، 20 دینارم اضافه گذاشتم برا خودت، 48 دینار. دیدم عجب، من نگفتم، او خبر داد، من نگفتم، او اطلاع داد. این 1، من 28 دینار نیاز داشتم، او 48 دینار گذاشت. این 2. و نکته سوم، نذاش تو خونش من این بحثو مطرح کنم، یه وقت احساس خجالت نکنم، بحثو عوض کرد، ضمنی به من کمک کرد. راوی میگه خدمت امام بودیم، یه کسی آمد پشت در، امام پولو داد، دیگه نگاش تو چهره اون شخص نیفتاد. گفتم آقا نمیبینید کیه؟ فرمود میترسم نگام کنه خجالت بکشه، نخواستم احساس شرم تو چهرش باشه. خان کرامت از علی ابن موسی، این برخورد امام رضاست با پیروانش. لذا فرمود بهترین بنده خدا کسیست که 5 ویژگی دارد. 1، اگر نیکی بکنه خوشحال، منت نمیگذاره. آقا بیاییم این کلمات رو عمل کنیم، یاد بگیریم. احسن و استبشر. دو، فرمود ازا اساؤ، بندگی خدا، بندگان خوب خدا، نشانه دومشون اینه وقتی گناه میکنن. بالاخره انسان معصوم نیست، گاهی پیش میاد نباید گناه کرد، ولی اگر پیش آمد، غیبتی کردن، گناهی کردن، استغفرو، بلا فاصله استغفار میکن، نمیذارن گناه جمع بشه. برادران عزیز، جوانهای عزیز، خواهران محترم، گناه اگه جمع بشه قصاوت میاره، گناه اگه جمع بشه حضور قلب از انسان میگیره، گناه اگه جمع بشه نکته سیاه تو قلب انسان میذاره. اگر گناهی یه وقت انسان مرتکب میشه، بلا فاصله فرمود بندگان خوب خدا کساین استغفار میکنن. اینم دو. ویژگی سوم فرمود اذوب طلو صبرو، وقتی مصیبتی براشون پیش میاد صبر میکن. زندگی سقا فراز داره، نشیب داره، هیچ وقت برای همه مردم فراز نیست، برای همه هم نشیب نیست. دنیا مفاهیم مثبت و منفیش کنار همه، فقدانش کنار ایجاده، مرضش کنار صحته، پیریش کنار جوانیست. چنین نیست که دنیا برای همه افراد به یک شکل باشد، گاهی ایجاده، گاهی فقدانه، گاهی به دنیا اومدنه، گاهی از دنیا رفتنه، گاهی فقر، گاهی ثروت. مؤمن اون کسیست که وقتی داره بگه خدا، نداره بگه غیر خدا. یا عکسش، قرآن میگه بعضیا وقتی گیر میکنن میگن خدا، وقتی مشکلشون حل میشه با خدا کاری ندارن. خطاب شد به داوود پیغمبر، داوود تو حال عادی منو بخون که تو گرفتاری جوابتو بده. اون موقعی که مریض نداری، سالمی، وضعت خوبه، گرفتار نیستی، اون موقع هم بگو خدا که اگر گیرم کردی جوابتو بده. در روایات داریم بعضیا وقتی دعا میکنن ملائکه به خدا عرض میکنن صوتون غیر و معروف، این صدا ناشناست، اولین بار میاد، ما قبلا ندیدیم بیاد. لذا فرمود ویژگی سوم بنده های خوب خدا این است وقتی مچار خطایی میشن، دوم استغفار میکنن، و سوم مصیبت میبینن صبر میکنن. چهارم در این روایت علی ابن موسی رضا علیه افضل التحیت و سنا دارد، ویژگی چهارم بندگان خدا این است از اعتو شکرو، وقتی خدا نعمتی بهشون میده شکر میکنن. برادران عزیز، نعمت فقط غذا و آب نیست، نعمت هدایت، نعمت ولایت، نعمت امنیت، نعمت رهبری، نعمتی که الان تو این کشور ولایت تو خانه فاطمه معصومه ما نشستیم دور هم معارف اسلامی رو میگیم، اینا نعمت است. اذکروا نعمت الله اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم. نعمت که فقط مال نیست. ابو هاشم جعفری گرفتار بود، وضع مالیش به هم ریخته بود، آمد خدمت امام هادی شکایت کنه. تا نشست امام هادی فرمود ابو هاشم شکر اون نعمتایی رو که داری به جا آوردی که حالا اومدی شکایت کنی. میگه پیش خودم گفتم چه شکری آدم آسوپاس فقیر، چه شکری آقا. آقا فرمود شکر امنیت، شکر سلامت، شکر ولایت. نعمت که فقط به مسائل مادی نیست. جعفر ابن ابی طالب میگه حبشه یه روز رفتم دیدن نجاشی، دیدم رو خاک نشسته، لباسای شاهیشو در آورده، لباسای مندرس و معمولی پوشیده، هی داره با خدای زمزمه میکنه. گفتم جناب شاه، جناب نجاشی، چرا رو خاک نشستی؟ چرا لباس مندرس پوشیدی؟ چرا از تخت پایین آمدی؟ گفت به شکرانه خبری که به من رسیده. گفتم چه خبری؟ گفت در جنگ بدر به من خبر دادن رسول خدا محمد مصطفی در جنگ بدر پیروز شده، من دارم اینجا شکر میکنم. ببین این میفهمه، اما ابو جهل نمیفهمی، کنار پیغمبر بود نمیفهمی. قرآن میفرماید بعضیا پیغمبر که شکست میخورد خوشحال میشدن، انتصبك سیئه، اگر به تو مصیبتی میرسید شاد میشدند و اگر تو به پیروزی میرسید ناراحت میشدند. نجاشی اونجا شکر میکند که رسول خدا در بدر پیروز شد. پس علی ابن موسی فرمود بنده های خوب خدا 5 ویژگی دارن. 1، نیکی میکنن خوشحالن، منت نمیگذارن. 2، گناه اگر کردن استغفار میکنن. 3، مصیبت اگر دیدن صبر میکنن. 4، نعمتی بهشون رسید شاکرند. و 5، فرمود اذا غضبوا، اگر عصبانی بشن، غضبناک بشن، ترتیب اثر نمیدن، عفو، اهل عفوان، اهل بخششن. خب این حدیث سامن الائمه علی ابن موسی رضا، اونم عرایض من راجع به دوران امامت ایشون. امیدواریم خداوند متعال به همه ما و شما توفیق عمل به دستورات اهل بیت و توفیق زیارت قبرشون رو و توفیق شفاعتشون رو و ملاقاتشون رو شب اول قبر عنایت بفرماید. السلام علیک یا علی ابن موسی. این دلها رو روانه کنید کنار حرم شریف سامن الائمه. آجان گرچه در کنار حرمت نیستیم، اما به عنوان تسلیت آمدیم کنار حرم خواهرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. معصومه جان، شما حرکت کردی آقا رو ببینی اما موفق نشدی. خیلی های دیگه آمدن، احمد ابن موسی آمد، دیگران آمدن. قربان اون امامی که وقتی میخواد از مدینه خداحافظی کنه کنار قبر پیغمبر مجلس عزا شد، زن و بچهشو جمع کرد، جواد الائمه رو روپا نشوند، فرمود برام گریه کنید. آقا پشت سر مسافر گریه خوب نیست. فرمود من دیگه از این سفر بر نمیگردم، این سفر سفر نهایی من است. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استجبنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله. یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله سلام علی آل طه و یاسین سلام علی آل خیر النبیین سلام علی روزة هل فيها امام يباهي به الملك والدين دبل خزائی را افتاد به طرف توس، هرچی تو مسیر جلوشو گرفتن دبل شعراتو بخان گفت نمیخونم اینا مصیبت حسین توشه، آی میخوام برا امام رضا بخونم، میخوام برا آقا بخونم. آمد و آمد خودش رسون به امام، آی مجلس عزای حسین تشکیل شد. فشد ایزداد افاطم لو خلت الحسین مجدلا، صدا زد زهرا جون اگه کربلا بودی میدیدی با حسینت چه کردن.
لقد ما تأتشانا بشت فراتي حسين تبالا بتشن بشادت رزلدن آی گونه های عشق امام رضا جاریزه هی به پیشانی میزنه هی میگه حسین حسین خوب که شعراشو خاند تمام شد صدا زد دبل بیاد جلو یه شعرم من میگم اضافه کن بگو قبرون به توس یا لها من مصیبتن یه قبریم در توس قبر آقای غریبیه قبر آقای مظلومیه آجون ما یه چنین قبری در توس نمیشناسیم فرمود دبل ای قبر منه به خدا من رو اینجا به خاک میزبرن یا بقیت الله خانم فاطمه معصومه سرت سلامت روز عزای برادر شماست همون برادری که وقتی از خانه مأمون آمد بیرون عباسل میگه دیدم هی نشست و برخاست فرمود جگرم و پاره پاره کرده عباسل به خدا من رو مسموم کردند آمد داخل اتاق یه وقت دیدم یه آقازاده‌ای مثل پاره ماه سر بابا رو به دامن گرفته حقم همینه معمر ابن خلاد میگه من خدمت امام جواد بودم سوار بودیم تو بیابون فرمود معمر دارم میرم آقا کجا میری فرمود بابامو مسموم کردن باید برم ودای امامتو بگیرم یا بقیت الله بایدم سر پدر رو فرزند به دامن بگیره اما بی کربلا نمیشه این مجلس خود امام رضا فرمود یبن الشبیب ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین فرمود هر مصیبتی دارید برای حسین ما روزه بخوانید کربلا عکس شد بابا سر فرزند رو به دامن گرفت های نشست کنار علی بابا لقد استراحت من هم دنیا و غمها و بقیه ابوک وحیدن فریدا آی این صورت رو گذاش رو صورت علی بابا خدا بکشه اونا که تو رو کشدن بابا سپه کوفه همه استاده به تماشای شهزاده دارن تماشا میکنن حسین با آزادش چه میکنه حسینی که کسی صدای نالشو نشنیده بود اما اینجا رفع صوته بالبکا بلند بلند گریه کرد همه گفتند حسین جان داده آقا به یقین جان حسین بر لب بود آن که جان داد به او زینب بود اومد پشو داداشم خدا صبرت بده قتل الله قوما قتلوک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من نمیدونم با چه حاجتی شما امروز کنار قبر این بیبی دو عالم کریمه اهل بیت جمع شدید اما خیلی ها سفارش کردن تو مسیر به من یک کشکولای گدایی رو بلند کنید پنج مرتبه این آیه شریفه رو برای رفع گرفتاری ها شفای بیمار ها سلامتی رهبر حفظ انقلاب سلامتی علما بزرگان حفظ جوانهامون از هجمه های فرهنگی ریشه‌کن شدن فساد و فقر از این کشور یا الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اما یجیب المضطر اذا دعاه و یشف السوء اما یجیب مضطر اذا دعاه وينشفسون اما يجيب المضطر اذا دعاه وينشفسون اما يجيب المضطر اذا دعاه وينشفسون اما يجيب المضطر اذا دعاه وينشفسون به عظمت علی ابن موسی در این روز شهادتش قسمت میدیم عاقبت ما ختم به خیر. بفرما آنی بین ما و قرآن و اهل بیت جدایی میفکن. دنیا زیارتشون، شب اول قبر ملاقاتشون، آخرت شفاعتشون نصیب. بفرما بیماران ما، بیماران منظور این جمع، لباس عافیت بپوشان، ریشه های فقر و فساد و تبعیض و بیکاری از این کشور ریشه کن. بفرما مقام معظم رهبری طول عمر با عزت و اقتدار عنایت. بفرما